أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در مفاد صيغه به حسب موارد استعمالات بود که مدعای مرحوم آخوند این بود که معنای استعمالی صيغه امر یک چیزه که عبارت هست از طلب و ما ادای طلب از معانی مذکور تحت عنوان معانی صيغه امر دوائی استعماله که در برخی از کلمات متجاوز از 20 معنا برای امر ذکر کردن از کلمات سابقین، اینها معانی نیست. تو کفایه 5-6 تا 6-7 تا اشاره میکنه، ولی بیش از 20 مورد معنا برای صیغه امر ذکر شده در عده‌ای از کلمات. مرحوم آخوند میفرماد که اینها دوائی استعمال لفظ در یک معنا هستند بدون اینکه لفظ دال بر اینها باشه. و بعد در راستای مخالف کلام مرحوم آخوند کلامی رو از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ایشان قائل به تعدد معانی امر، به همین تعددی که دیگران گفتند، تعدد به معنای تعدد معنای استعمالی شده بودند به حسب مبنای خودش در حقیقت الانشاء، که مرحوم آقای صدر مبنای کلام ایشان را شیء دیگری ذکر کرده بود. فرموده بود که این کلام ایشان در تعدد معنای صیغه مبتنی بر مسلک ایشان در حقیقت الوضع. خود مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی بعد از بیان اینکه مبنای کلام ایشان مسلک ایشان در وضعه، جدای از اشکال مبنایی که آقای صدر قائل به این که حقیقت وضع قرن اکیده، یه اشکال دیگه‌ای فرموده بود که من معنای محصلی بر اشکال آقای صدر بر مرحوم آقای خویی نفهمیدم. ایشان فرموده بود لازمه کلام مرحوم آقای خویی، لازمه مسلک ایشان اینجا و تعدد معنایی رو که ایشان اینجا قائله، این است که بین اون معنای امر و بین این موارد از استعمالاتی که اتفاق میفته که تعبیر میشه به قضیه تهدید و مانند اینها، هیچ ربطی وجود نداشته باشه. خب امر به معنای طلب، خب یه جا میگید که به معنای تهدید. بین امر که طلب درش مفروضه و بین تهدید یا تعجیز، خب چه مناسبتی هست؟ اگر بناست معنای امر یه جا شد طلب، یه جا شد تعجیز. خب تعجیز از چی؟ خب لام و حال منظورتون تعجیز از اون متعلق طلب. بین مفاد صیغه که طلبه و بین اون متعلق طلب که هر فعلی میخواد باشه، صلات، صوم یا هر شیء دیگری، رو مسلک دیگران خب یه تناسبی وجود داره. امر در موارد تعجیز استعمال میشه در طلب فعل بدائی اظهار عجز فاعل. میگه این سنگ یه تونیو بلند کن، امر متعلق به فعلی است که عبارت از بلند کردن سنگ یه تونی، نه به دائی بعث و تحریک، بلکه به دائی اظهار عجز طرف. اما رو مسلک شما مرحوم آقای خویی، امر تعلق گرفته به بلند کردن این سنگ، معناش دیگه نمیشه طلب، معناش میخواد بشه عاجز شدن شما از بلند کردن سنگ. چه ربطه بین اون عاجز بودن شخص و بلند کردن سنگه؟ تناسبی نداره. چون اگر اون متعلق امر امر مقدوری بود، خلف اینه که میخواد بگه شما عاجزی. پس این که شما دارید فرض میکنید متعلق امر اینجا مفادش عجزه، عجزه از چی؟ عجزه از فعل ممکن، عجزه از فعلی که مأمور متمکن از فعلشه. این خلف اینه که او را شما عاجز دارید فرض میکنید. چون اگر تعبیرشون اینه که امر به طیران که میخواد بکنه، خب اگر میخواد بگه عجزه از طیران، خب عجز مطلق که نیست، عجز از این طیرانه. اگر طیرانی که متعلق این امر قرار میگیره یه امری باشه که قابل وقوعه، این خلف اون مقصود شماست از افاده عجز. اشکال اینجوری مرحوم های سعد به مرحوم های خوی قدس سره داره که معنای محصلی کلام ایشون اینجا به نظر نمیاد داشته باشه. چون ما که نگفتیم کلام های خویی درست، ولی کلام معقولی که هست اینی که شما میگید، اصلا میخواید بگید کلامشون معقول نیست. این که مفاد امر تعجیز، تعجیز از چی؟ تعجیز از اون متعلق اون مادهی که صیغه در اون مورد فرض شد. اگر طیرانه، تعجیز از طیران. این که شما میگید اگر بنا بشه قائل بشیم به تعدد معنای امر و یکیش مثلا تعجیزه، دیگه تناسبی بین مفاد صیغه و هیئت و بین مفاد ماده نخواهد بود، بلکه متعلق اون امر یعنی اون ماده اجنبی از فعل خواهد بود که آیه سعد میفرماد یه نتیجه غریبه‌ایه. معنای محصلی بر کلام ایشان در اشکال بر مرحوم آقای خویی به نظر وجود نداره.
مثلا قلقش خب چیه؟ مثلا ما به این رجال شجاع میگیم اصلا این مجاز هست و این
ما که نخواستیم اینجا بگیم مجاز، اصلا شما بگید بحث حقیقت و مجاز مرحله بعده.
آقای خویی گفتن تعدد معانی و مجاز هم هست.
میدونم بحث مجازیت، مجازیت مرحله دیگره، حالا اونم عرض خواهم کرد. ولی حالا اصلا بگید همه حقیقت، چون ایشون میگه اصلا این کلام ایشون لازمش عدم ربط بین صیغه هیئت و بین ماده است. عدم ربط نیست، بلکه اگر مفاد هیئت عجزه، اما عجز از اون ماده‌ای که فرض میشه، این هیئت بر اون فرض میشه. منتها شما میخواید ربطی رو فرض بکنید. فرض اینه که اگر میخواست به مناسبت معنای طلب و تحریک میخواست استعمال در تعجیز بشه، ربط میخواستید. ولی اگر ما گفتیم وضع متعدد داره که ما مناسبت نمیخواییم، ضمن این که مناسبت هم داره. وقتی میخواد بگه تعجیز، که انه مناسبش اینه که او رو تحریک بکنه به دایی این که تو قدرت بر تحریک نداری، قدرت بر تحرک نداری. شاهدش اینه که به وزان موارد دیگه از تو میخوام، تو اونای دیگر رو میتونی انجام بدی، اینو نمیتونی انجام بدی. برای مناسبت نیست دیگه، یعنی به معنای خواستن نیست دیگه. به مناسبتی که در موارد ممکن خواستنه، اینجا به خاطر اینکه میخواد بگه خواستن بهش تعلق نمیگیره، تمکن از فعل نیست، ولذا من معنای محصری بر کلام آی سعد در مقام حس نکردم. به هر حال کلام مرحوم آخوند تقریر شد و به نظر کلامی بود که بلا محذور و محصل اون که در تقریر کلام آخوند قدس سره عرض کردیم این شد که معنای صیغه همون نسبت طلبیه است، منتها این نسبت طلبیه که معنای حرفی هم هست به دوائی شکل میگیره. دوائی مختلف داخل در معنا به عنوان جزء معنا یا به عنوان قید معنا نیست، بلکه این دوائی قصارا ما یمکنن یقال قید وضعه. من اینو یه توضیح دیگری عرض بکنم، دیروز بعضی آقایون اشکال میکردن چی میشه. در حقیقت این مطلب رو من با سه امر توضیح بدم که ما سه ادعا داریم اینجا در توضیح کلام مرحوم آخوند. یکی این که خود امر ضمن این که معنای موضوع لهش غیر از طلب نیست و غیر از طلب جزء معنا نیست، قید معنام نیست، قید وضعه، معنای این که قید وضعه اینه که لفظ دلالت بر اون خواهد داشت، اما صرف دلالت مستلزم استعمال نیست. تفکیک بین این دو رفع ابهام میکنه در مقام و خلط بین این دو منشأ برخی از اشکالاته. صرف این که کلامی بر یک مطلبی دلالت داره معناش این نیست که بر اون مدلول لفظ در اون معنام استعمال شده، ولذا لوازم کلام لفظ دلالت بر لوازم حتما داره بدون اینکه لفظ استعمال شده باشه در اون لوازم. لوازم حتی بیانش لازم نیست که معنای استعمالی باشه. نار مستلزم حرارته، خب لفظ نار دلالت بر حرارت هم داره، اما نار استعمال در حرارت شده، معنای نار حرارته، یا اینکه حرارت لازمه ناره. تلازمی بین دلالت و بین استعمال نیست. بله اگر اون چه لفظ برش دلالت داره و مدلول لفظه داخل در معنا به نحو ترکیب باشه، جزء معنا باشه، لفظ وضع بر یک معنای مرکبی شده، خیلی خوب، اون میشه داخل در استعمال علاوه بر این که دلالت هم برش هست. اما اگر این گونه نباشه که داخل در معنا به نحو ترکیب باشه، صرف این که لفظ دلالت بر شیئی داره مستلزم این نیست که لفظ درش استعمال شده باشه. مؤکدش بل اجماع علاوه بر استلزامات و لوازم، سیما لوازم غیر بیان دیگه، در لوازم غیر بیان هم کسی نمیتونه بگه که لفظ مستعمل در اوناست در اینی که لفظ داله. مؤکد این جهت کنایاته، در کنایات الفاظ دلالت بر معانی کنایی حتما دارن، اما دلالت الفاظ بر معانی کنایی معناش این نیست که الفاظ مستعمل در معانی کنایی هست. زیدون کثیر الرمال یعنی کثرت در قلت استعمال شده، رماد در غیر رماد استعمال شده، در عین اینکه زیدون کثیر الرماد دلالت بر جود او داره. دلالت اعم از استعماله. حرف مرحوم آخون قدس سره مثل که قطع این دلالت اعم از استعماله، در کنایات این گونه است، در مجازات هم این گونه است. در مجازات رو مسلک سکاکی حداقل در استعارات، لفظ مجاز مستعمل در چه چیزی شده؟ مستعمل در اون معنای حقیقی، نه در معنای مجازی. رأیتو اسدن در استعمال در زید، اسد مستعمل در زید نیست، اسد مستعمل در رجل شجاعه، با توصیت ادعای کاذب مصداق بودن زید بر رجل شجاع، مصداق بودن زید بر اون مفترس، مصداق بودن رجل شجاع بر مفترس. پس اصلا زیبایی استعاره اینه که شما بگید زیدون اسدون، یعنی زیدون لاکل مفترس، و الا اگر زید و اسد رو استعمال بکنید در زید به وزان استعمال حروف ز و ی و دال به جاش حمزه و سین و دال، این چه زیبایی داره. این که میبینید اسد استعمالش در زید تراوتی میاره، وجد میاره، مال اینه که میخواید یه حرف دروغی رو اینجا جا کرده باشید، بگید که این همون حیوان مفترسه، بدائی این که میخواید یک ادعای به اصطلاح مصداق بودن رو اینجا داشته باشید. یا الله این هم از لوازم عالم کرونایی شده دیگه. بله، پس بنابراین دلالت اعم از استعماله، کما فی باب المجازات حداقل استعارات رو مسلک سکاکی، بل مطلق المجاز رو مسلک مثل مرحوم های بروجردی که ایشون میفهمد اصلا مطلق مجازات، ما هیچ جا لفظ رو در معنای مجازی استعمال نمی کنیم، لفظ رو در معنای حقیقی استعمال می کنیم، همه جا مجاز در ادعاست. در اینی که لفظ دلالت هم داره، لفظ دلالت بر معنای مجازی داره ولو توسط قرینه، بدون اینکه لفظ مستعمل در معنای مجازی باشه. پس کنایات، مجازات در مواردش دلالت هست بدون اینکه استعمال در مورد اونها در اون معنای کنایی و معنای مجازی باشه. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که دایی که میگیم در امر دوایی خارج از معناس، منظور اینه که خارج از مدلول استعمالی است، نه اینکه مدلول نیست. ولذا لفظ امر، صيغه امر میتونه دلالت داشته باشه بر دوائی، حالا یا مجرد از قرینه مثل دلالتش بر داعی جد در طلب و تحریک، یا به زمیمه قرینه مثل دلالت امر بر تهدید و مانند اون. اما میخوایم بگیم اونها معنای استعمالی نیستن، یعنی امر در مفهوم تهدید استعمال نمیشه، در مفهوم تعجیز استعمال نمیشه، ولو داله بر اونم هست. داعی بر دو قسم یا سه قسم، و توجه به تفکیک بین این موارد باز در حل شبهه دخیله. یک داعی اطلاق میشه که اصلاً ربطی به لفظ نداره، نه استعمالاً نه دلالتاً. طرف میگه آب میخوام، آب بیارید. این چرا داره میگه آب بیارید؟ تشنه است. داعی او بر طلب آب چیه؟ تشنگی. این قبیل داعی نه طلب آب برش دلالت به دلالت استعمالیه داره، نه به دلالتی خارج از استعمال. وقتی که میگه آب بیارید، مفادش اینه که آب بیارید. داعی او بر این که آب بیارید چیه؟ بینه او و بین ربه تشنگیشه. آب بیارید دلالت نمی کنه من تشنم، کما این که معنای استعمالی آب بیارید این نیست که من تشنم. پس نه استعمال شده در اون دایی، نه دلالت بر اون دایی داره. این یک قبیل داییه. این قبیل دایی محل بحث ما نیست. اونی که مرحوم آخوند میگه اینا از قبیل دواییه، تهدید و کذا از قبیل دواییه، این قبیل دوایی منظور نیست. دوایی که نه مستعمل و فیه لفظه، نه مدلوله. قسم دوم از دوایی، دوایی هستن که ولو لفظ در اونها استعمال نشه، معنای استعمالی نیست، اما لفظ برش دلالت میخواد داشته باشه. در عین این که لفظ درش استعمال نشده، لفظ دلالت بر اون داره. خب دلالت بر اون داشتن وجوهی داره. یکی اینه که اون دایی داخل در معنا باشه، یعنی معنا از قبیل مرکب باشه، این یکی از وجوه دلالته. وجه دوم اینه که اون دایی داخل در معنا به رحو ترکیب نیست، قید معنای موضوع لهه، بازم لفظ دلالت خواهد داشت، اما بدون این که لفظ باز استعمال شده باشه. فرق اول و دوم اینه. در اولی اگر جزء معناست، لفظ استعمال هم درش میشه، اما دایی اگر در ناحیه موضوع له قید فرض بشه، بدون این قید استعمال استعمال حقیقی نیست. اما با فرض قید جزء معنای استعمالی هم نیست که مدلول لفظ، همانطوری که اگر گفتن سکنجبین دلالت میکنه بر سرکه و شیره که اونا اجزائن، دلالت بکنه مثلا بر یک سردی که از لوازم اون باشه، مدلول استعمالی ممکنه نباشه. اما اینی که مدلول استعمالی نیست، اما لفظ هم درش دلالت داره به بیانی که قبل اشاره کردیم، اونجایی که قید معنای موضوع له باشه. حالا ادعای سومی که در ذیله کلام مرحوم آخوند داریم اینه که مرحوم آخوند یک امر سومی رو داره فرض میکنه که لفظ دلالت بر اون شی میتونه داشته باشه بدون این که اون خصوصیت داخل در معنا به نحو مرکب باشه یا به نحو قید معنا. امر سومی رو ایشون فرض میکنه. این امر سوم امتیاز مرحوم آخونده که خیلی ها دیگه اینجا متوجه نشدن حرف مرحوم آخونده بهشون اشکال کردن. من این حرف سوم الان میخوام توضیح بدم. این که خصوصیت جزء معنا نیست که معنا مرکب باشه، قید معنا نیست که معنا مقید باشه، به نحوی که واضع و لغوی جزء معنا لحاظ کرده باشه یا قید معنا، هیچ کدوم از اینا نیست. قسم سوم چیه؟ اینه که در ناحیه وضع واضع این خصوصیت مفروضه رو به عنوان مقوم لحاظ نکرده، از ناحیه این که این خصوصیت مقوم معناست مهمله. فرقش با اون قسم دوم اینه که اونجایی که قید فرض میکنه معناش اینه که مقید، لحاظ مقید شده که میشه بشرط شی. در این قسم سوم لحاظ مقید نکرده، اصلا این حیث قید ولو مورد وضعشه، اما حیثیت اشتمال بر این قید رو در مقابل نبود و در مقابل سایر قیود به این نحو لحاظ نکرده که نتیجه این که شیء دیگری رو لحاظ نکرده نتیجه تو تقییده نه اطلاق. یعنی وقتی که بنا شد وضع رو در یک شرایط خاصی از او صادر شده، توجه هم نداشته به این که این شرایط به تفصیل و یا حتی به اجمال که اونا رو به عنوان قید لحاظ بکنه در معنای موضوع له یا جزء در معنای موضوع له. اما لحاظ ثبوت وضع به نحو اطلاقم نکرده که بشه لا به شرط قسمی. واضح در این فضا وضع کرده، نسبت به این حالت وضع کرده، اما نسبت به غیر این حالت چون لحاظ نکرده غیر این حالت رو، وضعم به تبع عدم لحاظ شکل نمیگیره. پس اگر استعمال بشه این لفظ در غیر مورد لحاظ واضح، استعمال فی غیر ما مزعلهه، در حالی که واضح قیدیت لحاظ نکرده، اما نتیجه این که واضح اطلاقی لحاظ نکرده این که نتیجتاً وضع او مقید خواهد بود، که همین در ما نحن فی واضح امر رو به معنای طلب همراه دائی تحریک در این فضا وضع کرده، اما نسبت به دیگر دوائی اصلا لحاظ نکرده تا ببینه اونها هم داخلن تا وضع باشه برای جامع الطلب یا اینکه اونها داخل نیستن، مهمل از این ناحیه، عدم التفات واضح. حیثیت این دائی رو به عنوان خصوصیت و تحرز از نبود اصلا لحاظ نکرده تا اینکه بخواد وضع او اطلاق داشته باشه. خب چون لحاظ نکرده قهرن وضع محقق نمیشه نسبت به معادای فرض وجود این قید. وضع که محقق نشد استعمال میشه استعمال غیر حقیقی، چون ملاک استعمال حقیقی وضعه، وضع نبود استعمال حقیقی نیست، حالا چه مجازی چه غلط. وضع نیست پس دو حالت داره، یه حالت از باب این که اون خصوصیت رو لحاظ کرده قیدن للمعنا، یه حالت این که اصلا اون خصوصیت رو ظرف وضعش بود اما لحاظ دخلش به عنوان قید نبوده، مهمل بوده از این جهت. خب نتیجه مهمل نتیجه همون قدر متیقن تقیید رو میده، چون اگر مهمل شد وضع معناش اینه که پس در فرض وجود این خصوصیت حتما وضع هست، اما با نبود این خصوصیت اصلا لحاظ نکرد تا ما بگیم نسبت به اونجا وضع هست، نتیجتا اینه که وضع قهرن محقق نمیشه و استعمالم دیگه به ملاک وضع نخواهد بود. اینه که به مرحوم آخون در بعضی ها اشکال کردن، خب که نتیجه این کار شما اینه که واضع فقط تکلیفاً که انه منع میخواد بکنه از استعمال در غیر مورد وضعش، اصلا این ربطی به کلام آخون نداره. بحث منع تکلیفی نیست، بحث قصور وضعه از باب عدم لحاظ، نه از باب منع از استعمال. تا برگردن به آخون میگن خب نهایت اینه که استعمال حرام خواهد بود، غلط نخواهد بود، بلکه منافات نداره حقیقت هم باشه، فوقش اینه که واضح اگر مولایی باشه مخالفتش تکلیفا جایز نیست، اما مستلزم غلط بودن استعمال یا حقیقی نبودن استعمال نیست. این مال اینه که حرف آخوند رو نفهمیدن. به جد اینو عرض میکنم، مرحوم آخوند میگه اصلا استعمال در فرض نبود این خصوصیت حقیقی نیست چون وضع نیست، نه چون تکلیفاً منع شده. همونطور که تو معانی حرفی هم گفته وضع اسم مکان حرف، ایشون میگه حقیقت نیست، اصلا ممکنه غلط هم باشه. چرا؟ در حالی که مرحوم آخون میگه که معنای موضوع له در هر دو یه چیزه، معنای موضوع له یه چیزه، معنای موضوع له یه چیزه، اما وضع واضع محدودیت داره، اسم در فرض استقلال، حرف در فرض عدم استقلال، این گونه لحاظ کرده واضع. حالا این دو حالت، یه وقت لحاظ میکنه استعمال اسم را مقیدن بالاستقلال، یه وقت اینه که استعمال اسم رو بدون استقلال اصلا لحاظ نکرده تا اینکه بگیم استعمال در اون به این اعتبار فی غیر ما اوزه علیه. علت تقدیرین اسم نسبت به موارد حرف وضع نخواهد داشت، وضع نخواهد داشت، نه اینکه منع از استعمال خواهد داشت. این نتیجه کلام مرحوم آخوند در مقام، و اینکه امر داییم قید وضع، البته قید وضع بودن و قید موضوع له بودن تفاوتی ایجاد نمیکنه در این که استعمال علت تقدیرین در فرض نبود اون شیئی که قید فرض شده، چه قید وضع چه قید موضوع له، دیگه استعمال حقیقی نیست.
اینجا مجازه، چه فرقی هست که اونجا قید وضع به غلط بودن استعمال منتهی شد، اینجا به مجاز بودن.
حالا دیگه فرض بگو اونجا مناسبتی نیست، چون خصوصیت مثلا استقلال از قبیل مقومه و در موارد مجاز باید قید مقوم منتفی نشه و لحاظ شده در اسم استقلال استعمال به نحو مقوم و در حرف استعمالش به نحو متقوم به ربط و عدم استقلال. حالا اینا رو با اینجور میشه توجیه کرد، ولی مرحوم آخوند میگه در عین این که موضوع له، یعنی اونی که معنایی که لفظ برش وضع شده در اسم و حرف یک چیزه، ولی استعمال اسم در مورد حرف و بالعکس وضع تابع وضع نخواهد بود، یا غلطه یا مجازه. ما نحن فی هم این گونه است، دائی داخل در معنای موضوع له نیست تا جزء معنا باشه به نحو ترکیب. دو حالت میتونست داشته باشه، قید موضوع له باشه که استعمال لفظ در این معنا، اما این معنایی که این قید همراهش باشه، مثل صلات مع الطهاره، معناش این نیست که صلات معناش طهارت هم جزء صلاته، همون جوری که رکوع و سجود جزء صلاته، اما در این حال استعمال صلات در مورد صلات فاقد طهارت استعمال حقیقی نیست، علی القول بالوضع للصحیح استعمال حقیقی نیست، در حالی که خصوصیت طهارت داخل در معنا به نحو ترکیب نیست مثل رکوع و سجود، اما قید موضوع لهه، یعنی صلاتی که همراه این قیده اون صلاته، اما اونی که همراه این قید نیست صلات نیست، و صلاتی هم که همراه قیده با اون قید این گونه نیست مجموعاً صلات باشه مثل رکوع و سجود که داخل در معنای استعمالی باشه، اما وجودش هم مقومه. این یه حالت، دیگری این که قید وضع باشه. این توضیح کلام مرحوم آخوند قدس سره و دفاع از ایشون. پس من دو دائی ذکر کردم تا اینجا، این یک کلمه رو بگم تمهیداً برای بحث فردا. دو دائی، یه دائی اونی که اصلاً نه داخل در معناست و نه داخل در دلالت، یعنی نه لفظ برش دلالت داره نه لفظ درش استعمال میشه، این یه دائی مثل تشنگی در مورد طلب آب که دائی بر طلبه، نه جز نه داخل در استعمال، معنای استعمالیه نه لفظ برش دلالت داره. قسم دوم از دائی اونیه که بله داخل در معنای استعمالی نیست، لفظ استعمال نمیشه اما لفظ برش دلالت داره، از بابی که قید معنا اخذ شده. قسم سوم هم ایشون فرمود اینجایی که قید فرض شده قید معنا وضع شده یا قید وضع. یک دائی سومی هم ما داریم، خلط بین اون دائی و اینایی که گفتیم در کلام محقق روحانی و محقق ایروانی منشأ اشکال بر مرحوم آخون شده. دائی به معنای علت غایی که عبارت است از غرض مترتب معلول شیء که به عنوان علت غایی مطرح بشه، معلول شیء که در وجود مترتبه اما در تصور مقدم، یعنی طرف تصور میکنه که این نار ایجاد حرارت میکنه، اون وجود حرارت مترتب بر ناره، اما تصور اون حرارت منشأ این میشه که نار مورد طلب قرار بگیره. این علت غایی تلقی مرحوم ایروانی و مرحوم روحانی از دائی این بوده، به مرحوم آخون اشکال کردن که آقا تهدید و تعجیز و اینا به عنوان دائی هم نمیتونه قرار بگیره، که انشالله بحثش خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.